برای زمین زدن یک انقلاب کافیه، ولی به حمدالله انقلاب ما 40 سال شده و رفته جلو. اگر ما برگردیم به اون 40 سال، من میگم بایستی همه امور فرهنگی یه جا باشه، امور اقتصادیش یک جا باشه، امور سیاسیش یک جا باشه، همه اینا باید حساب شده و افراد خاصی. ببینید یکی از اشکالات ما اینه، من اینجا یه طلبه هستم، در سیاست دخالت میکنم، در اقتصاد دخالت میکنم، در ورزش دخالت میکنم، در حتی ساخت موشکم من باید دخالت کنم. اینا نیست. امروز دنیا میگن تخصص لازمه. بایستی هر کسی، الان برگردم به اونجا، من میگم بایستی هر کسی برای خودش با ایده خودش، هر کی ازش هر کاری میاد. میدونید که ما سابق زراعتکاری ما چجور بوده و حالا چجوره؟ سابق یک نفرم که درس میخوند، خیلی هم با سواد بود، میرفت زراعتکاری میکرد. حالا وقتی که آقا لیسانسشو میگیره دیگه زراعتکاری نمیره، چون من دیگه لیسانس گرفتم، باید یه میزی باشه و چایی برام هم بیارن و بالاخره ما هم یه کسی هستیم دیگه. نیست اینجور. علوم با کار مخالفت نداره، ولی ما در ظرف این مدت وضعمون جور دیگه، نتوانستیم اون کار را انجام بدیم.
بسیار متشکر. ممنون از جناب مصطفی آیت الله مسعودی خمینی که طی 3 برنامه گذشته از نظراتشون بهره‌مند شدیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب مسعودی. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ان شاء الله باز هم بتونیم در فرصت‌های مقتنم ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله موفق باشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه برنامه گفتگوی فرهنگی رو دنبال کردن. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبیکران بود دفتر آسمان پاره پاره برگ ها زرد و تیره فصل فصل خزان هر ستاره حرف خط خورده ای تا در دل صفحه آسمان گرچه گاهی شهابی مشهای شب آسمان را زود خط می زد و محو می شد
فصل فصل خزان بود
باز در آن هوای مهالو باز در آن هوای مهالو آکن های از ابر تیره خط خورشید را پاک می کند خط خورشید را پاک می کند ناگهان نوری از شرق
تابید
خون خورشید آتشی در شفق زد مردی از شرق برخواست آسمان را ورق زد، آسمان را ورق زد، آسمان را ورق زد، آسمان را ورق زد،
آسمان را ورق زد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز پنجمین روز از دهه فجر، انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال نامیده شده. از همون روزهای اول انقلاب، امام راحل رضوان الله علیه در دیدارهاشون با مردم به کار و تلاش بیشتر و به جریان انداختن چرخهای اقتصاد کشور سفارش می‌کردند. تشکیلات جهاد سازندگی و تعاونی‌های شهری و روستایی هم برای مدیریت تولید و مصرف مردم به وجود اومدن و تونستن فضای انقلابی رو در اقتصاد کشورمون هم به خوبی زنده نگه دارن. حالا بعد از سالها که نیازها بیشتر و شرایط پیچیده تر شده، رهبر معظم انقلاب به درستی بر تولید و اشتغال دست گذاشتن تا فضای اقتصادی از رکود دور بمونه و ظرفیت به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه و استفاده از پیشرفت‌های علمی و صنعتی داخلی فراهم بشه. ضروری و شایسته است که مردم ایران درست مثل روزها و سالهای پر از ایثار و مقاومت انقلاب و به ویژه در روزگار سخت جنگ تحمیلی همت همه رو برای رونق فضای کسب و کار و اشتغال خانواده ها و فرزندان صرف کنند تا نشاط و شادابی همیشه بر چهره انقلاب اسلامی ایران باقی بمونه انشاءالله.
نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید در جهان شور و آگاهی
همت ایرانی.
از اجناس ایرانی استفاده کنیم، اجناس خارجی رو تا میتونیم استفاده نکنیم، تا جایی که مشابه ایرانیشون هست استفاده نکنیم.
باور همگانی.
اگه تولید کننده هستم کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنم، اگر مصرف کننده هستم سعی کنم کالاهای با کیفیت داخلی رو استفاده کنم.
تولید ملی.
برای اینکه بتونیم از تولیدات خودمون استفاده بکنیم، همه باید دست به دست هم بدیم.
میرسد نوبت سرآمدی و سروری، نوبت سرآمدی و سروری.
بله، این روزها کشوری میتونه در دنیا حرف اول رو بزنه که از نظر اقتصادی به جای وابسته نباشه و بتونه تعامل خوبی با کشورهای پیشرفته داشته باشه در زمینه‌های اقتصادی. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال به سر میبریم. به نظر شما نتایج رونق تولید داخلی چه چیزایی ممکنه باشه؟ رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی در این باره میفرمایند اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت مأیوس و ناامید خواهد شد. بله دوستان، از قدیم گفتن چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگه تولید داخلی رونق بگیره، اشتغال هم حل میشه، فواید بیشمار اون رو در ارکان اقتصادی میتونیم ببینیم. به امید تحقق شعار امسال، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، انشالله همه با هم تلاش کنیم در کنار صنعتگران داخلی که میکوشن تا اجناس ایرانی و اجناس خوب و با کیفیت داخلی رو تولید کنند، ما مصرف کننده ها هم رو بیاریم بیشتر به مصرف اجناس داخلی، اجناسی که هموطنان خودمون، فرزندان، پدران، مادران و برادران خودمون تولید کردند استفاده کنیم تا بهترین وضعیت اقتصادی رو در سالهای آینده و در دراز مدت برای کشورمون داشته باشیم. با امید اینکه اون روز رو به زودی شاهد باشیم و خودکفایی کشورمون رو در تمام زمینه‌ها به زودی زود جشن بگیریم. اما در این لحظه رادیو معارف برنامه شرح غربت رو برای شما عزیزان آماده کرده. در ایام فاطمیه به سر میبریم. شرح خطبه فدکیه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تقدیمتون میکنیم به بیان آیت الله کریمی جهرمی. ضمن اعلام ساعت 22:10 از رادیو معارف دعوت میکنم شرح غربت رو بشنوید.
أيها الناس اعلموا أني فاطمة.
شرح قربت، شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خانه تا عرش راهی نیست زهرا، دیگر مجال سوز آهی نیست زهرا. از تنگنای این در و دیوار برخیز، بهتر از اینجا تکیه‌گاهی نیست زهرا. سلام بر همراهان فهیم شرح قربت. دریای معارف فاطمی همچنان با خطبه فدکیه حضرت در خروش است و ما را فرا می‌خواند تا ندای حقانیت، مظلومیت و قربت حضرت را بشنویم و به گوش تاریخ برسانیم. سلام بر بزرگ بانویی که جز حق نگفت.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به بعدد ما أحاط به علم.
عزیزان همراه، مضامین عالی خطبه فدکیه گاه فراتر از فهم ما انسان هاست. از آن جمله اسراری است که حضرت فاطمه سلام الله علیها درباره پیش از خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان می کند. اینکه خداوند متعال قبل از بعثت او را به رسالت انتخاب می نماید، در آن هنگامی که خلایق در پرده غیب پوشیده بودند و در پوششی هولاور و به نهایت نیستی و عدم مغروم بودند. در برنامه امروز استاد گرامی آیت الله کریمی جهرمی به شرح این بخش از خطبه شریف می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اذ الخلائق بالغیب مکنونه و به ستر الاحاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه. این بحث را ما در تحت عنوان انتخاب ازلی تقدیم می داریم که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در ادامه سخن فرمودن این انتخاب هنگامی بود که مردم در مخفیگاه و خفاخانه غیب پنهان بودند و به ستر و پوشش های هولانگیز و ترس آور مسون و محفوظ و به نهایت خط عدم مقرون و همراه بودند. در این قسمت دو بحث شایان توجه است. یک بحث عبارت از اینه که ظاهر بدوی این جملاتی که پیش از این قسمت بود این است که پیامبر در این جهان بود و ایام کودکی و جوانی را می گذرانید و دوران قبل از 40 سالگی را تجربه می کرد که خداوند او را انتخاب و اختیار کرده بود. رسالت بالفعل پیامبر در 40 سالگی امضا و اعلام شد، ولی او از ایام کودکی تا مدت 40 دهه از عمر در نزد خداوند انتخاب شده بود. اما این جملات فعلی از الخلائق و بالغیب مکنونه تا آخر اون برداشت را تخته می کنه و اعلام می دارد که قضیه انتخاب و اختیار پیامبر پیش از بعثت محدود به این زندگی و دوران 40 سال نیست، بلکه او از زمانهای بسیار دور دست پیش از خلقت و پیش از بعثت خداوند متعال اون حضرت را اختیار و انتخاب فرموده بود. هزاران هزار سال پیش از آن و قبل از زمانی که خلائق و مردمان در عالم غیب پنهان بودند، اون زمانی که خلائق و مردمان در عالم غیب پنهان بودند و با حجاب‌ها و پوشش‌های هول‌انگیز مسون و به نهایت خط عدم و نیستی همراه بودند، اون دورنهای دور و دراز پیامبر مورد اکرام الهی و برگزیده دربار خدا بود. یه وقت میگیم تا پیغمبر نشده بود در سنین کودکی، در سنین نوجوانی خدای متعال او را بود، فوق آن را میگه. قبل از این که رسول الله به دنیا بیان و قبل از این که این مخلوق چشم به جهان باز کنند، خداوند پیامبر بزرگوار اسلام را انتخاب فرموده بود. البته اون جملات قبل از این قسمت هم منافاتی با این مطلب نداره. میشد که تمام اون جملات، یعنی چه این قسمتی که الان بحث میکنیم از الخلائق و بالغیب مکنونه و چه 3-4 جمله قبل از آن، همه راجع به همین جهت باشه که رسول خدا پیش از این که در این عالم پدیدار بشه و پا به دایره این جهان بگذارد در عوالم دیگر، مورد انتخاب و گزینش ذات اقدس الهی بود.
و اشهد ان ابی محمدا عبده و رسوله اختاره وانتخبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مسونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمآل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه
و شهادت می دهم که پدرم محمد بنده و رسول خداست و خداوند او را انتخاب کرد پیش از آن که به سوی مردم گسیل دارد و نامزد رسالتش کرد پیش از آن که او را بیافریند و او را برگزید و برتری بخشید پیش از آن که مبعوثش کند، آن هنگام که بندگان در عالم غیب پنهان بودند و در سرحد عدم و در حالی از ترس و وحشت و ظلمات سیر می کردند، از آنجا که خداوند
علم و احاطه و معرفت به عواقب امور و حوادث روزگار و منزلگاه مقدرات داشت، او را برانگیخت تا کار خدایی خیش را به اتمام رساند و حکم قطعی خیش را امضا کند و مقدرات حتمیش را نفوذ بخشد.
بحث دوم عبارت از اینه که مقصود از این احاویل که جمع حول است، مقصود از این حول ها چیه؟ ممکن است مقصود حول و هراس های مولود از ظلمات جهان قبل از این جهان باش. قبل از ورود در این جهان چه عوالمی است، چه ظلماتی است، چه ظلماتی، چه تاریکی هایی که انسانها قبل از وجود عینی در اون ظلمات تو بر تو بودند و همون دورانها که به فکر بشر نمیرسه و برای ما قابل فهم کامل نیست. پیامبر اکرم در اون دورانها مورد انتخاب خداوند بوده. احتمال دیگری در اینجا هست که اشاره به حجابهای هولناک و ترس آور اسلاب پدران و ارهاب مادران باشه که تصور هر یک از این عوالم اون زمانی که انسان در اسلاب پدرها بوده، پدران متعدد تا برسه به حضرت آدم علیه السلام، در اسلاب اون پدرها طبقه بعد از طبقه و همینطور در عالم ارحام. اینها خیلی مطالبی است پیچیده و دارای ظلمت و تاریکی که برای انسان کاملا مشخص نیست. هر یک از این عوالم هولانگیز و هراس آور است، چنانی که اتفاقا این معنا در قرآن کریم آمده: یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سوره زمر آیه 6. یعنی خداوند شما رو در شکمهای مادرانتون می آفریند، آفرینشی بعد از آفرینش دیگر. این مادری که انسان را متولد می کنه اون دیگه نقطه های کامل سیر انسانی را به خود پذیرفته است. در ظلمت‌های سگانه، و مراد از ظلمت‌های سگانه که قرآن می‌فرماد فی ظلمات ثلاث، دانشمندان و بزرگان گفتن مراد ظلمت شکم، این یه ظلمت، ظلمت رحم، این دوتا، و ظلمت مشیمه است. فی ظلمات ثلاث. پس علازالک اون زمانی که شما مردم تو اون ظلمت‌ها بودید، پیامبر بزرگوار اسلام ارواح ناله الفدا مورد انتخاب ذات اقدس الهی بود. حضرت زهرا اینطور می فرمان که اونگاه که شما مردم و تمام مردم در عوالمی بودند غیر از این عالم و از عالم وجود مادی خبری نبود، پدرم مورد انتخاب و گزینش خداوند بود و نام و نشان و مراتب رفیع او و مقامات عالیش در جهان ملک و ملکوت مطرح بود. اینا خیلی مقام است برای حضرت رسول اکرم که حضرت زهرای طاهره اینجا متعرض شدن و کمتر جایم به این نحو آمده است.
صدایی به رنگ صدای تو نیست، به جز اشنامی برای تو نیست، شب و روز تصویر ما بود من در آینه، جز چشمای تو نیست،
مزار تو بی مرز و بی انتهاست، تو پاکی، تو پاکی این خاک جای تو نیست.
به آن زهرهای مقدس قسم، به آن زهرهای مقدس قسم، که جز زخم مرهم برای
همراهان ارجمند. از مطالب تأمل برانگیزی که در خطبه فدکیه و کلام حضرت زهرا سلام الله علیها به چشم می‌خورد، بیان هدف‌های بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. جای این سؤال است که اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌خواهد از حق خود دفاع کند، چه نیاز به ذکر این مطالب دارد؟ چرا خطبه خود را با حمد الهی، شکر نعمتها، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و ذکر اهداف بعثت آغاز می کند؟ بخش‌های بعدی سخنان استاد آیت الله کریمی جهرمی را بشنوید تا به پاسخ این سؤال مهم دست یابید.
حالا یک بحث دیگر در اینجا عبارت از اینه که منشأ و علت این انتخاب مقدس چه بود؟ خدای متعال رو چه عنایتی پیامبر اسلام رو از اون عوالم انتخاب کرده بود؟ در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت النساء می فرماین علما من الله تعالی بما یل الامور و احاطتن به حوادث دهور و معرفتن به مواقع الامور. خدا این انتخاب مقدس، انتخاب پدر بزرگوار من به پیغمبری، این را در اون دوران انجام داد. در عالم قبل از جهان آفرینش، قبل از جهان مادی فعلی، خدا این انتخاب مقدس را انجام داد، زیرا او به آنچه که امور به دنبال دارند، هر قضیه‌ای چه آثاری به دنبال داره و به سرانجام کارها عالم و آگاه است و می‌داند تمام جریانات و وقایع را و پیامدهای آن همه در مقابل ذات اقدس الهی روشن و آشکار است و چون به حوادث روزگار احاطه و اشراف داره و به جایگاه های امور از نظر زمان و مکان دارای شناخت کامل است، بنابراین این انتخاب و اختیار پیامبر از روی معرفت و شناخت کامل و مستند به مصالح عالیه نظام هستی است. برکات و آثار درخشان رسالت و بعثت پیامبر را می داند. ذات مقدس الهی با اون علم و احاطه مطلق به لطافت و زیبایی های متمرکز در وجود پیامبر او را انتخاب کرد و با آگاهی از حوادث روزگار، هجوم ها، حمله ها، قساوت ها، شرارت ها، قتل نفوس، ریختن خون ها، به خرابی رفتن جهان به وسیله افراد شرور، همه اینها مقابل پروردگار متعال آشکار هست و از آن طرف معرفت خلل ناپذیر به حال پیامبر و این که تنها اوست که میتواند دنیا را متحول بسازد، با همه این جهات، با این علم، با این معرفت کامل به حقیقت اشیا او را انتخاب کرد و فرستاد و از ازل و قبل از پیدایش انسانها او را شایسته و صالح از برای رسالت الهی و آسمانی دید و او را برای تحول آفرینی در جهان مقرر فرمود.
وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله.